بسم الله الرحمن الرحیم. کافی شریف کتاب العلم، کتاب فضل العلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه. باب اول کتاب فرض العلم اینه که علم واجبه و طلب باید بشه و بر اون باید انسان چیه؟ برانگیزه و برانگیخته بشه. روایت اول عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله طلب العلم فریضتون علی کل مسلم علی ان الله یحب بغات العلم. فرمودن که طلب علم واجب است بر هر مسلمانی. بدانید که خدای تبارک و تعالی دوست دارد کسانی را که جوینده علم هستند. خب شکی نیست که به هر جهت انسان واجب برش دنبال علم باشه، این واجب عقلیه. حتی کافر باشه، حتی بیدین باشه، لا مذهب باشه، اینو بر خودش واجب میدونه. خلاصه باید بدونه که چی بخوره، چه کار بکنه، چی راه و روش انتخاب بکنه، رفتارش با خودش، با خانوادهش، با جامعهش چی باشه، این درش شکی نیست. اما خب یه عده‌ای عقلشون به همین اندازه کار میکنه که فقط همین زندگی چند روزه دنیا رو میبینن، علمشون رو مخصوص بر همین میکنن. اما کسی که عقلش بیشتر کار میکنه با همین عقل این علم رو به دست میاره که خب این عالم به این حکمت و آثار عجایب و غرایبی که درش هست و انسانهایی که این قدر خودشان اختیار دارن، میتونن ظالم باشن، میتونن عادل باشن، اینا آیا بیهوده خلق شدن؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این رو عقل از انسان سوال میکنه. اگه عقل داشته باشه، عقل انسان از انسان هم چه سوالی میکنه و انسان هم از عقلش چه سوالی میکنه. بعد میفهمه که اون علمی که کافر بهش اکتفا میکنه کافی نیست، خیلی باید از این علم بیشتری به دست بیاره و در مطالب بالاتر فکر بکنه و به نتیجه برسه. و در این آیه خداوند تبارک و تعالی تمام مبانی اعتقادی رو بیان کرده، توحید و نبوت و امامت و عدل و معاد را که معروف است به اصل و مبنای دین، خدا همه رو در همین آیه بیان کرده، عقلی هم بیان کرده. خیلی دوتا چهارتا افحسبتم، یعنی شایسته نیست که اینجور فکر کنید، یعنی عقلتون شما رو محکوم میکنه که اینجور فکر کنید که ما شما را بیهوده خلق کرده ایم. پس این که این عالم مخلوقه، تو مخلوقی، عقلت میفهمه که تو خلق شدی، محال انسان با این آثار عجیب و غریبی که در وجودش هست و از فکر و اندیشه و قلب و رگ و پیوند و دست و پا و تمام این را که نگاه میکنی، این میگه تو مخلوقی. پس توحید رو اثبات میکنه. خ... خلقناکم عبثا، خب شما را عبث خلق کردیم، بیهوده خلق کردیم؟ نه بیهوده نیست. خب حالا که بیهوده خلق نکردیم مگه میشه رهاتون کنیم بیاتون هیچی نگیم؟ پس باید بگیم، پس باید راهنمایی بکنیم، پس راهنما باید وجود داشته باشه. خدا بگه من شما را عبث خلق نکردم ولی خدا حافظ بعد از مرگ احوالتون رو میپرسم. میگن لولا ارسلت الینا رسولا رسولا منذرا و اقمت لنا علما هادیا فنتبع آیات که من قبل ان نذل و نخزا. پس درش امامت و نبوت دو تا چهار تا خوابیده. و انکم الینا لا ترجعون، معاد هست، رجوع هست، قیامت هست، سوال هست، جواب هست. و این مبانی را کی در عالم مراعات میکنه؟ کسی که به حکمت قائل باشه، کسی که حسن قبع عقلی داشته باشه. پس مبنای عدل هم در همین آیه هست. در این آیه کوتاه خدای تبارک و تعالی توحید و نبوت و امامت. حالا ما پیغمبر رو فرستادیم برای 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال بین شما بود. بعد که رفت هر که هر کار دلش میخواد بکنه، هر دلش میخواد بگه، در قرآنش، در کتابش، هر جور میخواد معنا و تصرف بکنه، هر مشکلی براشون پیش میاد، هر کس نظر خودشو بگه، به همون دلیلی که پیغمبر باید باشه به همون دلیل امام هم باید باشه. بلکه اینجا مهمتره. چرا؟ چون پیغمبر زمانی که میاد مردم افتادن یه مشمس حیوان زندگی میکنن، هر کسی در حد و حدود خودش چیه؟ بر مردم تسلط داره. ولی وقتی پیغمبر میاد یک قدرت و تسلط و سلطه عجیب و غریبی به هم میزنه، مردم را آنچنان با هم دیگه جمع میکنه که به اینا حکم میده. شما حکم دارید بر دیگران حکومت کنید، بر دیگران تسلط داشته باشید، بقیه را هدایت کنید. یعنی یک پادشاهی، یک سلطنت، یک قدرت را پیغمبر جمع میکنه. خب وقتی قرار بود قبل از پیغمبر که قدرت‌های پراکنده است و کسی حکم نداره، هر کسی بخواد ادعا بکنه باید در حد خودش سلطه داشته باشه، ولی پیغمبر همه قدرت‌ها را جمع کرده، حکم را هم داده، مردم را بگه حالا هر کار می‌خواد، هر کس می‌خواد از این قدرت استفاده کنه. فرض کنید که مردم هر کدوم یک کار دارن، یه کاردی دارن، بگیم آقا هر کسی یه کاردی داره، با این کارد میتونه به اونی که حمله کنه، اونی که رو بکشه، اونی که حمله کنه. خب یه پیغمبری لازمه باشه، اگر پیغمبر نباشه که مردم به جان هم میفتن. حالا یه پیغمبری بیاد تمام این کاردهای مردم را جمع کنه و همه را در یک جا چیه؟ خدمت شما عرض شد که جهت بده، بعد بگه خب حالا که این قدرتی که هر کس بنزه کارت قدرت داشت، حالا که همه با همدیگه کارتها جمع شده در یک تخت و در یک بیت و در یک منصب، دیگه من رفتم، از این قدرت هر کی میخواد استفاده کنه. این خیلی آدم بدتره. پیغمبر وقتی میاد مردم هر کس بنزه خودش سلطه داره، جمع میکنه، سلطه میشود، سلطه نبوت، حاکمیت پیغمبر، حاکمیت مثلا فرض کن اون دستور عمل پیغمبر، کتابش، قرآنش، تورات، انجیلش، هر چی که داره. حالا که این همه دیگه خطرناک شده، پیغمبر بگه ما رفتیم به کسی کار نداریم. میگن بابا لاغل این همه قدرت جمع نمی کردی، لاغل یه قرآنی درست نمی کردی که مردمی به اون معتقد بشن که با این قرآن بدنن مردم گردنشون رو ببرن، مثل داعش. این داعش که میاد از قدرت پیغمبر داره استفاده میکنه، قبل از نبوت اینقدر قدرت نداره که. پیغمبر قدرت جمع کرده، یه دفعه میاد میخواد چی استفاده کنه؟ مثلا عمر چقدر مثلا قدرت داشت، عرب چقدر قدرت داشت. یک پیغمبری آمد مردم رو جمع کرد، قدرت و سلطه در بین اینها جمع کرد و مرکزیت داد که بتونن برن به روم حمله کنن، برن به ایران حمله کنن، برن به کشورهای دیگه حمله کنن. بعد بگه خب دیگه الان دیگه پیغمبر لازم ندارید، راهنما لازم ندارید. این دیگه خیلی واقعا خنده داره. پس دلیل وجوب نسب امام عقلن هزاران برابر از وجوب نسب نبی بالاتره. اونجا با یک قدرت های اندک با هم دیگه می جنگیدن، الان یک قدرت و سلطنتی دست عمر ابن خطاب آمده، این میتونه بیاد کار بکنه، اینه پیغمبر بذاره بره. خیلی وقتا تو گروه ها میومدن میگفتن دلیل بر وجوب امام چیه؟ گفتن اما دلیل بر وجوب پیغمبر داری. خیلی طبیعیه کردیم، خیلی تعارف کردیم، پایین حرف زدیم. راستش بخواد آدم بگه دلیل وجوب نسب امام خیلی بالاتر از این حرف هاست. لذا شما میبینی قبل از پیغمبر خب جنگ بود، جنگ بین دوتا قبیله بود، جنگ بین دوتا قوم بود، ولی بعد از پیغمبر جنگ ها افتاد بین چی؟ قدرت های جهانی، مملکت های فلان. حالا این وقتی که امام معصوم نباشه هیچی، یک عمر ابن خطابی می آید و برای هوا و عبس و کشور گشایی و تفضیل دادن عرب و بر غیر عرب و از این قدرت استفاده میکنه. اگر قرار باشه پیغمبر امام برای خودش تعیین نکنه و جانشین تعیین نکنه، هم ادعای نبوت نکنه بهتره. قدرت و سلطنت رو جمع میکنه، دست یه نفر میده، حالا اون معصوم نباشه. پس این آیه هم خلقناکم درش هست توحیده، هم این که پس عبس نیست، نمیشه رهاتون بکنیم. فردا میگید لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت لنا علما هادیا، چرا پیغمبر و امام هادی قرار ندادی؟ پس امامت و نبوتون درش هست. معاد هم هست، مبنای عدل هم که آقا عدالت و حکمت حکم میکند که بیهوده نباشه عالم. خب اینو کسی میگه که حکیم باشه، قائل به حسن خوب عقلی باشه. پس تمام مبانی اعتقادی رو در همین آیه کتابه قشنگ خدا گفته. اونم نمیخواد بگه بیا یه چیزی من تعبدن میگم تو قبول کن، از عقلت میپرسه، میگه چی خیال میکنی؟ عقل تو به تو اجازه نمیدهد که چنین بیخیال از کنار این سوالات مهم رد بشی. طلب العلم فریضه، علم طلبش واجبه. اول چیزی که در طلب علم واجبه همونی که حضرت فرمودن انک تطلب لنفسک ها دلیلا فی فراسخ، تو چند فرسخ راه میخوای از این ده میخوای بری به اون ده، یا یه راهنما یه راه بلد بیاد منو ببره راه رو گم نکنم. و انت فی خدمت شاید امر آخرت که فی چی احوج، تو در امر مضمون روایت در امر آخرت و در امر آسمان و زمین و مرگ و بعد مرگ که احتیاجت بیشتره، چطور اونجا نیاز به راهنما نداری؟ طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. بعضی اضافه کردن و مسلمه البته از خودشون اضافه میکنن معمولا. معارض
داره.
ها؟
معارض داره در جای دیگه.
نه 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 نه. ببینید مسلم خودش اسم جنسه، زن و مرد رو شامل میشود. زن هم برش طلب علم واجبه. اما این که حالا مثلا بره خدمت شما هر شود یک استفتایی بکند که آقا ما زنها در ترکیه میخواهیم برویم درس بخوانیم، بعد در اونجا میگن حتما باید بی حجاب باشید، ما چکار کنیم؟ بعد یک مرجعی هم بگه خب بله البته درسته که مسلمان ها باید عقب افتاده نباشن، باید جلو بیفتن، حتما یه علوم واجبی اشکال ندارد، شما در اونجا یک فرض و فروضی درست کنن که خودشون میدانند یا قفلت یا نمیدونم چی عرض کنن. یعنی مگه این جوانای ما، این دخترای ما چی تو این جور چیز بگی برد بشن برن تو جایی که دیگه ناکجا آباد باشه؟ نه آقا جون، باید قشنگ تشریح کنی کدام علم کجا چی میره اونجا میخونی، مثلا اون علم چی هست، به چی درد بخوره، اگه نباشه چه ضرری داره، جای دیگه کشور اسلامی نیست، واسطه ای نیست که مردی بره یاد بگیره بیاد به زنها یاد بده، چرا همینجوری میندازی همه رو چیه میفرستی به ناکجا آباد؟ اون بحث دیگه ایه. دقیقه. ولی بر زن هم واجبه که علم امام شناسی داشته باشه، علم خدمت شما عرض شد که معارف داشته باشه، علم احکام داشته باشه، اینا رو یاد بگیره. این خودش مسلم اسم جنس دنامرد رو شامل میشه. ولی این که ما بخوام بگیم دنبال این علوم هوا و حواس و اباطیل برون، نه بر زن واجبه نه بر مرد واجبه، بر هر دو حرام هم هست. داخل بخوام برن که یه چیز رو یاد بگن که به ضرر دنیا و آخرتشون هم هست. الا ان الله يحب بغاوت العلم، خدای تبارک و تعالی جویندگان علم چه دوست می‌دارد، دنبال علم رفتن را. اینجا مرحوم مجلسی مطالبی دارن که می‌فرمایند بله، منظور از علم اون علمی است که متکفل معرفت خدا و صفات خدا و معرفت و علم متعلق معرفت شریعت قیامی و اعتقادات و احکام زن و مرد نداره، همه باید یاد بگیرن. بعد نکته جالبی که ایشون باید مطرح میکنن اینه که میفرمان که خب باز همون علم معارف هم دو قسمه، دو مرتبه داره. یکی اون مرتبه ای که انسان اعتقاد جازم براش حاصل بشود ولی شکوک و شبهات رو نمیتونه حل بکنه. قسم دوم، مرتبه دومش اینه که نه، علاوه بر این که اعتقاد براش حاصل شده، وظیفه داره که بیاد شکوک و شبهات را هم حل بکنه. و این دومی یک واجب کفاییه. یعنی در اسلام ما محتاجیم به این که یک عده‌ای باشن که علاوه بر آن که خودشون بر اساس برهان اعتقاداتشون رو درست کرده اند، مضافاً بر اون چی قدرت داشته باشند که از اسلام دفاع بکنن. اگر یک وهابی آمد یک اشکالی به امامت کرد، بتونن جواب کو باشن، بتونن پاسخ کو باشن. و این واجب کفایی به اندازه ای که کفایت بکنه. یعنی چقدر؟ یعنی اون مقداری که شبهه حاصل میشه در دین و کفار و مشرکین وارد میکنن در دین این شبهات را، پاسخ داشته باشیم. حالا یه وقت میبینی کار از این حرفا خرابتر میشه. اکثر اونهایی که پاسخگو هستن خودشون میشن چی؟ اصل شبهه. به جای این که بیاد افحسبتم انما خلقناکم روش تدبر بکنه، از یه توحید و امامت و خدمت شما عرض شد که عدل و معاد و اینا رو در بیاره، میره فلسفه میخونه، میاد کل سرمایه امام زمان علیه السلام رو بر میداره، مال الله و مال پیغمبر و مال امام زمان رو بر میداره، مؤسسه میزنه، بعد میگه عالم قدیمه. بعد میگه اصلا عالم چی چیه؟ اصلا عالم ما نداریم. بعد میگه اصلا گوساله پرستی خدا پرستی یکی گفته. حالا به عوام نگید. اگه خوبه چرا به عوام نگیم؟ اگه بده چرا بین خودتون میچرخونید؟ این فلسفه و عرفان و تصوف، شیخیگری، نمیدونم اون صوفیگری، تفکیکی، یه مش آدم هایی که رفته اند و اباطیل و حرف های نادرست ضد اسلام رو به نام اسلام دارن چیه؟ همینجا ترویج میدن. یه بنده خدا، اون بنده خدا میگفت که مثلا فرض کنید تهران ده بزرگیه، جایی که عالم باشه میشه شهر، ولی ده باشه خدمت شما ده دور افتاده، یک عالم مجتهد فقیه قول محمد علیه السلام حسابی به در بخور اونجا وجود داره، این میشه چی؟ شهر. میگن تو سوره یاسین چه؟ اول میگه قریه، به قریه فرستادیم پیغمبرمون و میگه جا ابن اقصل مدینه ترکلون یسعا، تا زمانی که مردم کافرن و بیدینن و بیعالمن میشن قریه. همونجا به مجرد این که یک مؤمنی پیدا میشود که و ما ولی الله اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، مردم چرا با پیغمبر مخالفت میکنید؟ همینجا میشه شهر. حالا یک جایی میبینید چیه؟ اونقدر عالمش کم و اندکه که با اون وسعت میشه ده. و الان خیلی خیلی متاسفانه این واجب کفایی محجور شده و کسی بهش نمیرسه. عقاید سالم وجود نداره، احکام صحیح وجود نداره. اونهایی که تابلوها و بلندگوها دستشون، دانشگاه های ما را دستشون دادن، مصطفی ملکیان ها و اتباع سروش و سروش ها و همین آدم هایی که سر تا پا ضلالت و انحرافن و متاسفانه چیه؟ دور از واقعیت و اینا. چقدر انسان ها الان واقعا مقصر هستیم و چقدر گناهکار هستیم که از هر 10 تا خانواده الان ما یک روحانی حسابی لازم داریم. تازه کمه، تازه این 10 تا خانواده اگه یک روحانی خود توشون باشه باید چند تا بچه ها در رفتن، تا چه برسه به که دیگه هیچی در هر 10,000 خانواده هم یه آدم حسابی چه پیدا نمیشه. و این همه فساد و این همه زوالت و انحراف همه جا رو داره پر میکنه. بعد قسمت دوم میفرمایند که بله، اون علم اولی که علم معارف بود، علم دوم که علم متعلق به شریعت قویم است، یعنی علم به احکام و این فقه و اینها، فقه خاص که برای احکام باشه. احداهما العلم بما يحتاج الى عمل من العبادات و غیره ولو تقلیدا. میفرمایند که یکی مرتبه علم بینه که خب الان من میخوام نماز بخونم چیری بخونم، من میخوام نماز آیات بخونم چیری بخونم، من میخوام غسل میت بدم چیکار بکنم، من میخوام مردمو دفن کنم چیکار بکنم، من میخوام معاملات انجام بدم الان ربا به چی معناست و و تا آخر اینها رو میگه. خب بعد یاد داشتی باشی بدون یاد داشتن که چه ضلالت و جهالت و جهنم آخرش. خب برم مجتهد بشم، میگن نه تقلیدم بکنه کافیه. چرا؟ چون ما کان للمؤمنین ها ان ینفروا کافه، درست میخونم؟ همه مردم که نمیشه پاشن همه برن در خونه پیغمبر در بزنن که یا رسول الله یا امام صادق یا امام هادی ما اومدیم چیه؟ علم دین را یاد بگیریم. نمیشه، جامعه هزاران تکلیف بر عهدش هست. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. ولی از این طرف هم نباید تفرید بشه، نه اون افراد که همه باید بروند و مجتهد شوند درس دین را کاملا بفهمند. نمیشه، محال هم چیزی. لولا الخروج ما سمنا، اگه ننوا نبودن و نون نبود ما نماز هم نمیخوندیم، روزه هم نمیگرفتیم، خود هم نمیشناختیم. اونا خیلی مهمن. کشاورزا اگه نبودن که الان هم نیسته، همه باید وارداد داشته باشیم دیگه با این کلک ها و حقه هایی که خارجی های ما میزنن. خدمت شما عرض شد که نمیشه، که تفریط هم نمیشه، هیچ کس نره دنبال، اینم نمیشه. یه عده ای به اندازه کفایت باید برن در دین تفقه کنن و بیان مردم را انذار کنن، بگن این حلال، این حرام، این واجب، این راه، این چاه، نشونشون بدن که کجا برن. بعد ایشون میفهمن که این یه عده باید تقلید بکنن به افرادی که مطمئنن بهشون که راست میگوین، اطمینان دارن، اونم تخصص داره و این واجبه. همه باید در این حد چیه؟ علم داشته باشن. که احکام را بشناسن و را تقلیدن. ولی در این قسمت که نه، برود با تفصیلی، با ادله تفصیلیه روایات را بشناسه، معارضات را بشناسه، لغت را کاملا بفهمه، رجال را بشناسه، هوایی حرف ندنه در دین خدا. این از ثانیه العلم به احکام شرعیه از ادله تفصیلیه که مصطلح شده است در این اعصار تعبیر اجتهاد به اون گفته می شود. میگن اجتهاد باید داشته باشه، مجتهد باید باشه. مجتهد البته دو رقمه، یک مجتهد سنی و ناسبی و هوایی که همینجوری خدمت شما عرض شد که میگه چرا با علی جنگیدی، میگه اجتهاد کردن. من حارب علیان فقط حاربنی، چه اجتهادیه که تو پیغمبر رو، چرا پیغمبر رد میکنه اجتهاد کردن، چه حال اجتهادیه. بله، یکی هم که خدمت شما، اجتهاد به معنای کوشش، کوشش کردن، اجتهاد یعنی کوشید دیگه، اجتهاد کردن در این که لغت و مبنا و قواعد و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و خدمت مثل رجال و مبانی و اینا رو یاد بگیرم که بتوانم دین خدا را درست بفهمم و درست به دیگران تعلیم بدهم. این خود تفقه هم دو مرتبه رو داره دیگه. تفقه عام است از این که من فقه اهل بیت را تقلیدن بدانم یا چیه؟ اجتهادن بدانم. اینی که شما می فرمایید فقیه و مجتهد در مورد خاصی به کار میده که ان ادلت هر تفصیلیه باشه با ادله بد باشه، این اصطلاحه نه لغت. این روایت به عمومش میگه همه تفقه کنن، دینشون یاد بگیرن. خب اجتهادن با ادله یا نه تقلیدن، بازم بهش لغتن و روایتن به این از فقیه گفته میشه. دقت فرمودید؟ بله، اصطلاحی شده است. این اصطلاح باشه و نباشه به جای ضرر نمیزنه. ما بحث لفظی نداریم. خلاصه مردم دو قسم باید باشن. یک قسم باید فقیه باشن در علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام و احکام اهل بیت تقلیدن، یعنی دانا باشن. یک عده هم چیه؟ فقیه باشن و عالم باشن با ادله. پس این روایت از امون اول ما مجبور نیستیم که تفقه را به معنای اجتهاد اصطلاحی با ادله بگیم که بعد بگیم حالا تعارض حاصل شد. تعارض حاصل نمیشه اصلا. از امون اول معناش اینه.
معمولا فقها این روایاتی که مثلا میگن فقیه، مردم از فقیه تقلید کنن و اینا، اصطلاح
تقلید کنن. ببین اگر گفته از فقیه تقلید کنن، این خود تقلید کنن قرینه برای این است که اون فقیه چی باشه؟ با ادله باشه. ولی اگر گفتن آقا مردم فقیه باشید در دینتان، این دینتو یاد بگیر.
اولا کدومه؟
اولا که شکی نیست. اولا ببینید این بحث اولویت برای یک نفر اولا این است که یه تقلید بکنه، برای یک نفر اولا اینه که میره چه اجتهاد بکنه. برای یک عده واجب تقلید بکنن و حرام اجتهاد بکنن. چرا؟ چون عرض کردیم همون که خودتون فرمودین ما کان للمؤمن، اصلا نمیشه نیاز به حکم نداره. اگر قرار باشد همه مردم تمام مناسب اجتماعی رو رها کنن برن دوباره تفقه در دین، یعنی جامعه نون نداره، کشاورزی نداره،
لزومی به رها نیست جامعه.
و البته تا آخر
جمع خیلی از فقها جمع کردن رها نکردن،
اشکال نداره دیگه،
یعنی تلازم نداره.
اگر خیلی خوب، چرا اگر قرار بود که خب یک عده‌ای بتونن جمع کنن، خب برن جمع کنن، مشکلی نیست، ولی همه نمیتونن جمع کنن، این مطمئن باشه. اگر بخواهن همه جمع کنن بین فقیه شدن اصطلاحی روی ادله با کار و سنت و کاسبی، و قطعا نمیشن چیزی، واقعا نمیشن چیزی، نمیشه، و این جامعه به هم میریزه و خراب میشه. بله، بعد خدمت شما شد که ایشون میفرمان که خلاصه این اجتهادی که الان میگن همون فقاهتی است که ائمه علیهم السلام گفتن. بعضی میگن کلمه مجتهد نبوده از اون البته، اول که بوده کی میگه نبوده، اما خود کلمه اجتهاد عامه، الاجتهاد فلان است، خودش عامه، اجتهاد در دین هم شامل میشه، اجتهاد در کار کسب هم در عبادت هم شامل میشه. ثانیه نباشه، آخر نباشه، اصلا چی؟ حالا مثلا به زبان فارسی یه نفر رو بگن، مثلا یک اسمی روش بزن، به زبان عربی چیز دیگه، مثلا دین عوض میشه، اینا دیگه حرفای بیهوده ایه که این متاسفانه بچه های تازه به دوران رسیده میگن. اما مرحوم مجلسی با اون عظمت، با اون همه التزام به آیات و روایات و علوم آل محمد علیه السلام، میبینی چه دقیقا عقلش کار نیفتاده مثل این دیوانه ها. نه، همه که نمیشه مجتهد بشن، اجتهاد به معنای چیه؟ هوا و هوسرانی، اون باطله، ولی کسی بخواد بیاد فکرش را از دین آل محمد علیه السلام به کار ببره بفهمه و بگه این که خب بله. بعد میفهمن که و طلبش فرض کفایت است در اعصاری که وصول به حجت ممکن نیست، و اما فی العصر الذی کان الحجت ظاهرا. خب اینجا من اینو تعریف بکنم، اینی که الان اجتهاد رو تعریف کردن در کتابهای اصول و مواضعش میگن چی؟ میگن زن مجتهد. حالا یه عده آمدن میگن زن چی چیه؟ زن رو بنداز دور، علم باید باشه، ما به مجتهدین مراجعه نمی کنیم به خاطر اینکه اینها چیه؟ بر اساس زنشون صحبت میکنن، نه معنای زن رو متاسفانه میفهمه، نه موردش میشناسه. فکر میکنه زن که میگن زن یعنی گمان دیگه، یعنی این مجتهدی باشه لای کتابا رو ببنده، وسایل شعر کار نداره، کافیر هم کار نداره، کتب هم کار نداره، فقیه و استفسار و هیچ کار نداره، همینجوری بهش میگه آچه چی نماز بخونه؟ به نظر من اینجوری بخون، یه هنر پیش هست مثلا، یه رقاص مثلا حرف میزنه، در حالی که منظور زن این نیست. منظور از زن اینه، من یه مثال بزنم، شما میری پیش دکتر، میگه من دلم درد میکنه، میگه این با این علاماتی که تو میگی قطعا تو این مشکل رو داری، دواشم اینه. شما حق نداره بری پیش یک مثلا فرض کن صافکار ماشین، بگی آقای صافکار من دلم درد میکنه، میگه خب دل درد میکنه چیکار کنم؟ صافکاریت کنم؟ نقاشیت کنم؟ برو پیش دکتر دیگه. حالا آمدیم رفت پیش دکتر، گفت جناب آقای دکتر من دلم درد میکنه، توضیح میدی، این فکر میکنه، به مبانی مراجعه میکنه، به ادله که بلده مراجعه میکنه، به روایاتی که در طب شناخته، همه رو زیر رو میکنه، میگه ببین من سه تا احتمال میدم دل درد شما یا مال اینه یا مال این یا مال این. 99% من میگم چیه؟ دل درد شما مال اینه. 50% احتمال داره این باشه، 20% مال این باشه، ولی من زن غالبم همون 90% که تو مال اینه این دل درده، بیا اول این دوا رو مصرف کن، اگه جواب داد داد، اگه جواب نداد میریم دنبال چیه؟ تحقیقات بعدی. شما بگو آقا نه، شما میگی به زنم، پس منم میرم پیش آقای صافکار، میگم آقای صافکار دلم درد میکنه، بهت میگن مجنون. زن اون دکتر چه؟ در اینجا حجت اون تمام ادله رو بررسی کرده، میگه بیشتر از این راهی وجود نداره. حالا شما رفتی پیش یک صافکار، بگی آقا ببین تو دل درد میکنه، دکترها چه حالیشو میشه، من قطع دارم که تو دل دردت مال فلانه، برو فلان دوا رو بخور. بعد بگی ها این آقای دکتر زنی صحبت میکنن، پس بگو عمل نمیکنن و مراجعه نمیکنن، به حرفش عمل نمیکنن. ولی اون صافکار قطعی میگه بابا دل درد تو اینجوریه، بیا تا یه دونه پیچموره ببندم دل مثلا سفت میشه، مثلا درست میشه. خب میخندن میگن عزیز دل من، زنی که اون دکتر داره میگه هزار تا رجحان داره بر قطعی که این صافکار میخواد یه پیچموره به دل تو ببنده. معنای زن اینه، معناش این نیست که یک مجتهد یک فقیه بشینه همینجوری به آسمون نگاه کنه، به کتابام کار نداره، به آیه روایت هم کار نداره، بگه من زنم اینه. چه چیزی زن اینه؟ کدوم فقیه این کارو کرده؟ مگه دیوونه خونه است؟ نه، اون حالا یارو اومده کانال هم زده، مردم دعوت میکنه، میگه این مجتهدین به زن نشان عمل میکنن، بیایی تا من بهتون بگویم. میگه یه روایت میخونه، میگه من نمیدونم این روایت چیه، من عربی بلد نیستم، ترجمه شو بگو تا من جواب تو بدم. روایت بلد نیست ترجمه کنه. اون یکی دیگه حالا ترجمه رو یاد گرفته، از کجا رفته چند تا ترجمه مثلا حفظ کرده، یاد گرفته، لغت یاد گرفته. گاهی وقتا روی یک کلمه فقهای ما یک ماه بحث میکنن، روی یک کلمه مرحوم ملکی چند تا احتمال میده. اون وقت تو رفتی لغت فرنگ لغت نگاه کردی، لغت ها رو یاد گرفتی، دیگه رو مشتهد شدی. پس یادمون باشه زنی که در اینجا میگن غیر از اون زنیه که تو میخوای رد کنی. آقا من تو بیابون گیر کردم، تو بیابون گیر کردم، یه وقت یقین دارم که از اینجا میخوام برم به کربلا، از اینجا باید برم، خب میرم دیگه. یه وقت یقین ندارم، 90% احتمال دارم راه اینجاست، 40% احتمال میدم راه این طرفه. خب به کدومه که عمل میکنم؟ خب به زنم عمل میکنم دیگه. میگم آقا این که 40%ه، بذارم این 90%ه رو برم، اگه غلط بود بعد به 40% میرم دیگه. زن عقلا حجته، خودش فی نفسه زنه، اما حکم عقل به اطاعتش 100%. من 90% میدونم راه اینه، نه 100%، ولی حکم عقلم که 90% را عمل کنه نه 40%، که 100% دیگه، در اینجا که جای درصد نداره که. 100% عقل من میگوید اگر امر دائر شد بین راه 90% و 40%، 100% راه چیه؟ 90% رو برو. حکم عقل که 100% اینجا. اگر یک مجتهدی علامه مجلسی آمد کلی تدبر کرد و گفت این با تمام تدبراتی من کردم، به نظر من دیگه 99% حکم این است، 90% حکم این است. خب من نمیرم پیش خدمت شما یک بقال صافکار نمیدونم راننده تاکسی بگم خب حالا شما که قطعی صحبت میکنید شما بفرمایید. متاسفانه حالا اینا را شاید قصدی نداره ایشون، و آقای همین خدمت شما هر شد طبیب ما کیه؟ آقای تبریزیان. کلی روی مسئله بحث میکردیم ما، زن حجت نیست، ما به زن کار نداره، این مشتده اله هستن. ما میگودن آقای تبریزیان از شما آقای حرفا بعیده، شما کتاب اصول رو دیدید، حرفای فقها و اصولی رو دیدید دیگه، این حرفا رو شما نزن، این حرفا رو یه مش آدمایی میزنن که اصلا مبانی دستشون نیست. پس منظور از این که این گفتم نداره اصلا، ببینید من چه مشکلی دارم، بله دقیقاً خود ایشون
مشکل پیدا کرد تو قوم،
اصلا همه اخباری اینجوری هستند. ببین اخباری هم نیست ایشونا، یعنی کلا کسانی که میان میخوان اخباری سخن بگن، حرفایی میزنن که به یک کدومش خودشون معتقد نیستن. تمامی الان علمایی که گفتن آقا مثلا فرض کن میگن این علما اخباری هن، اونا اصولی هن، این که اصلا تقسیم بندی علکیه، هر دوشون فقیه هن، با قواعد دارن استنباط میکنن. حالا آمدیم یکی خودش گفت، یه نفر گفت من آقا اخباری هستم، اونا اصولی. میگیم خب تو چه کار میکنی؟ نگاه میکنی میبینی دقیقا به قواعد عمل میکنه، به خدمت شما هر شبت که تعارضات رو نگاه میکنه، همین کار رو انجام میده، فقاهت میکنه دیگه. بله البته یه اختلافاتی هست بین خود اصولین هم هست، خود اصولین با هم یه اختلافاتی دارن که همون اختلافات گاهی بین اصولی و اخباری هم هست. این دو دستگی درست نمی کنه، دو دسته اخبار اصولی ما نداریم، بسیاری از خود اخباری ها چی اسات البراء هستن. نمیدونم خیلی از خدمت شما اصولی ها احتیاط رو مقدم میکنن همه جا. اینکه نمیشه بگیم اخباری ها اهل احتیاطن، اصولی ها اهل براء، چیزی معقول نیست. رجال را یک اصولی هست خیلی به رجال اهمیت میده، یکی اصلا اهمیت نمیده، میگه این عادی قرائن درش در طول تاریخ ان شاء الله درست بوده، قرائنی بوده فلان حرفا. خب تو اخباریات اصولی ها همین حرف هست، اصلا اخبار اصولی ما نداریم. یک کشکه اینهایی هم که تازه به دوران رسیدن و دارن بازی در میارن و کانال میزنن و اخبار اصولی و دعوا درست میکنن، اینش بچن که واقعا چیه، اصلا تو وادی نیست، از مرحله پرتن اینا. بعد همینجوری بفرمایید واقعا این خود جالب اینه که هم اخباری های نگفتن اصولی ها گفتن، اخبار اصول خودشون گفتن مثلا دعوای علکیه. ما دعوای وجود نداره، نظراتی که گاهی با هم دیگه اشتراک داریم گاهی نداریم اینا. خب بعد ایشون خلاصه پس این مسئله اینم حل شد و میرسیم به این مطلب که ایشون میفرمایند اما فی العصر الذي كان الحجه ظاهرا والاخذ منه يسرا ففيه كفايه على الاجتهاد. میگن این اجتهاد و تفقه از ادله مال زمان غیبته، در زمان حضور چون خود امام تشریف دارد ما نیاز به اجتهاد نداریم. و به نظر ما این حرف اصلا درست نیست، هیچ فرقی نمیکنه. شما در زمان خود اهل بیت علیهم السلام موظف بودی بیایی پیش امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیه السلام، دیدت رو یاد بگیری، مجتهد بشی. تو توی دهات دور، توی شهرهای دور میخواستی به تبلیغ دین بکنی، امام حاضر، مگه امام حاضر در دسترس همه؟ توی خود مدینه امام در دسترس نبوده، از حالا بدتر. اون روزم توضیح دادم، الان شما میری یک سرچ کامپیوتر میکنید در یک موضوع 50 تا روایت یکجا میبینید. در اون زمان یه نفر یه روایت از امام میخواست بشنوه، گردنش میزد، انگشتاش قطع میکرد، مگه میذاشتن بیاد از امام بپرسید. پس این مسئله ای که ما بگیم در زمان اهل بیت علیهم السلام مردم مراجعه میکردن به روایت عمل میکردن، ولی الان ما لازم اجتهاد کنیم. خیر، در زمان اهل بیت هم شما حق نداشتی به امام مراجعه کنید و به یه دونه روایت عمل کنید. خودشون هم نگفتن چه چیزی، یه دونه روایت بیت میگن 10 تا دیگه روایت هم جای دیگه هست، بعد اونها رو ببینی همه رو با هم دیگه چیه. لذا امام علیه السلام
احساس میکنم این منظورشون غیبت و حضور حضرت حجت، منظورشون این نیست.
نه حالا اونم توضیح میدیم. نه ایشون میگه کانه، یعنی بله بله کانه فلان، البته این
فکر میکنم منظورشون حضور حجت.
منظورشون این بعیده باشه، ولی برفرض این باشه، اینم باز بارها عرض کردیم
غیبت فرمودید، درسته؟
بله. و اما فی العصر الذی کان الحجت ظاهرا، این کلی داره میگه، نمیگه در زمان که ظهور امام زمان بشه، ولی اونم قبلا گفتیم در زمان ظهور امام زمان علیه السلام قصه همینه. بله البته اون روزم گفتم یه سری روایاتی که مثلا هر کسی هر جا باشد مثلا مثلا چیزی نگاه میکنه و از اونجا شاید این افراد خاصی بودن. مثلا فرض کن اون فضل نشازانی که در اون زمان میرود به سبزوار یا به نیشابور تبلیغ میکنند، اون وقتی گیر میکنه شاید اونجا ارتباط خاصی با امام داره، ولی اینکه همه مردم عالم یک دفعه جلوشون یک صفحه وا میشه که هر مشکلی که دارن نگاه میکنن حکم امام رو میفهمن، همچین چیزی خیلی دلیل برش نداریم. بر فرضاً باشه اون یه معجزه است، اون یه استثناست، و الا قاعده همینه. خب خدمت شما عرض شرسوم فلان. خب تمام این روایت انشاءالله تمام. میفرمایند که روایت بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال طلب العلم فریضه، طلب علم چیه؟ فریضه و واجب است. که این حسی از اون روایت اول بود. وقت چقدر بعدان داریم؟ روایت سوم، سؤال ابو الحسن علیه السلام هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الیه، آیا برای مردم جایز است که چیزی رو که نمیدانن نپرسن؟ محتاجه الان میخواد نماز بخونه، همینجوری نماز الکی بخونه، میخواد قبله رو نمیشناسه همینجوری به یک طرف نماز بخونه. نه، سوال کنه. فقال الله باید تعلیم، تعلم، سوال، جواب باشه و اینا رو مرد یاد بگیرن. عن ابي اسحاق السبيعي اما حدث قال سمعت امير المؤمنين عليه السلام ايها الناس اعلموا ان كمال الدين طلب العلم والعمل به. مردم بدانید که کمال دین طلب علم و عمل به آن است. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.